طیبین الطاهری. رسیدیم به این فرع آخر مذکور در این مسئله و اون این که زنی که دو تا مرد رو وکیل کرده برای ازدواج و این دو مرد هر دو بی اطلاع از یک دیگری او رو به عقد مردی در آورده، دو مرد پیداست که نمیتواند زوجه هر دو باشد، فروعی درش متصور شد از نظر سبق الحوق علم و عدم علم تا به این فرع آخر که میدانیم مقارن نبودند، ولی نمیدونیم کدوم قبل بوده و کدوم بعد. چه باید کرد؟ حکم مسئله من حیث الواقع چیه؟ وقتی میدانیم با هم نبوده، پس یکی قبل واقع شده و دیگری بعد، و اونی که قبل صحیح و اونی که بعد باطل، اصلش معلوم، اما حالا نمیدونیم کدوم قبل بوده و کدوم باطل، و به عبارت دیگر کدوم صحیح بوده و کدوم باطل. در این حال که میدانیم یکیش صحیحه، یکی از این دو عقد صحیحه، معنای این مسئله اینه، خود تصور مسئله، علم اجمالی داریم به صحت عهد العقدین، ولی نمیدونیم کدومه. در این که این زن الان مزوجه است شکی نیست، پس نمیتونه با دیگری تزویج کنه. الان یحسب مزوجتن و حق ازدواج با دیگری ندارد، و اما با این دوتا چی؟ حکمش نسبت به دیگران معلوم، حق ازدواج با اونا نداره، بر اونها محرمه، زن ذات البعل، اما کدوم بعل؟ اینم معلوم نیست. علم اجمالی داریم به حرمت عهدهما، ولو علم اجمالی به حلیت هم داریم، ولی علم اجمالی به حلیت نه کاربردی نداره. احتیاط در این جایینی، علم اجمالی مستلزم احتیاط، احتیاط به این که محرمی واقع نشود، اما چیزی رو که جایزه یقین داریم یکیش جایزون، نه، اون علم اجمالی موجب تنجیز اون جواز نمیشه، موجب تنجیز حرام میشه. چرا؟ یعنی که علم اجمالی به تکلیف. چرا؟ برگرد معالم بخون یا اصول مزفر. علم اجمالی به تکلیف منجز، منجزون به تکلیف فعلی، منجزون، نه علم اجمالی به جواز. بنابراین علم اجمالی در اینجا نسبت به زن علم تفصیلی است که ذات البعل باید از مردان دیگر مطلقا اجتناب کنه. مردان دیگر لا یجوز لهم ازدواج با این زن، برای اینکه علم دارن به اینکه انه مزوجتون، اما خود این دو مرد اونم مقتضی الاحتیاط اینه که هر دو از او اجتناب کنند، احتیاط اینو اقتضا میکنه. و رضا در متن هم میفرمایند و این علم عدم التقارن یعلم اجمالا فیعلم اجمالا به صحت عهد العقدین و تکون المرء مزوجتا لعهد الرجلین و اجنبیتا عن احدهما. مزوجه هست نسبت به یکی از دیگری اجنبی است. فلیس لزوجه اون دو تا بله فلیس لزوجه برای این زن جایز نیست ان تتزوج بغیرهما ولا للغیر ان يتزوج بها لکونها ذات بعل قطعا. و اما نسبت به این دو مرد چی؟ و اما به نسبت ال از زوجین و حالو ما به نسبت الیها چی؟ فالاولا احتیاط ان یتلقاها و یجدد نکاح علیها احد و هما برضاها. هر دو طلاق بدن، بعد هر کدوم رو که اون زن راضیست دو مرتبه با او عقد ازدواج منعقد کند. خب این مقتضای احتیاطه. معناش که در اینجا مستتره اینه که این دو مرد هر دو باید از او اجتناب کنن احتیاطاً. راه فرار و حلش این جمله اخیره که ایشون بیان کردن که هر دو طلاق بدن، بعد یکیشون که میخواد دو مرتبه تجدید کند و این که بله و یجددن نکاح علیها احدهما برضایت خود اون زن، اگر زن خواسته باشه، اگر هم نخواسته باشه، یا اون مرد خواسته باشه. حالا اون مردم شاید فعلا پشیمون شده از اون ازدواج، هیچ کدومشون هم حاضر نباشد تجدید کنن. یجدد و نکاحی جز تکلیف نیست. نخه شاید قبلا بوده، اون عقد قبلیش بعدن بوده و اون عقد اون وقت باطل واقع شده. این تو نیست که موقع تمام میشه.
حضرت استاد احتیاط التزا میکنند که طلاق اینجا واجب باشد نه اینکه اولا باشد.
چرا؟
به جهتش که تفکیر که ممکن نیست. از اون طرف احتیاط هم در بعضی از وجوه ممکن نیست. مثلا در بحث وجوب بعد که البته اشور یا وجوب همخوابی، خب به هر حال بعد از گذشت
نه اونا مشکل نداره. وجوب بعد مال زوجه است. زوجه الان اینجا معلوم نیست، وجوب بعد نداره. وقتی علم اجمالی پیدا کرد تو 980 نفر این وجوبه بعد داره بر 980 نفر
برحال آثاری که یقینن کردنش هم
میدونم متوجه آثاری که یقینن کجا؟ بله نفقه مهر برای هر دوشون مهر واجبه، نفقه هم براشون واجبه.
از اون طرف بر او احتیاج اینه که این واجبه که نگیره،
حالا نگیره
مثلا از زمین میاره که
نه
میاره که این مال بدون مال
نه او راحتش میکنه خودشو، میگه پس تو این پولو به من بده، اگر مهر مهر، اگر مهر نیست مال خودم بخشش.
حالا اگر از این راه
باره بله میشه قابل جمع، احتیاجی نداره. بعد میفرمیدی؟
عرض میکنم این زن چرا دو تا مهر طلب داشته باشه؟
دو تا مهر برای اینکه هر دو مهر به عهده اون طلب، نمیگیم زن طلب داره. نه نه خیلی خوبش که فرقش همینه، دارین تکلیف مرد رو معین میکنین نه زن را. زن نمیتونه از هیچ کدوم مطالبه کنه، مطالبه نمیتونه بکنه، اما برای هر دو مهر اداء المهر واجبون. حالا دخولم نشده نصف المهر همین تفاوت تو همین
ارث.
چه ها؟
ارث.
نه ارث ثابت نیست، زوجیت نسبت به هیچ کدوم موضوع ارث معلوم نیست. حالا اینا دونه دونه فروعش به این فتوای متن. مرحوم سید علیه الرحمه وقتی این فرض رو مطرح میکنه و به اینجا میرسه، میگه در اون جایی که علم السبق و اللحوق ولم یعلم السابق من اللاحق فإن جهل تاریخ ما ففی المسئله وجوهون، یک احدها التوقیف حتی یحصل العلم، بله همین احتیاط، توقف به معنای احتیاط تا وقتی معلوم بشه. حالا ممکنه تحقیق شد، یه دوربین به اصطلاح غیر معلوم پیدا شد، معلوم شد که این چه وقت بوده عقداشون، بسیار خوب حل میشه، ولی تا اون وقت احتیاط. دو، خیار الفسخ لزوجه، بگیم زن خیار فسخ داره. سه، الحاکم یفسخ. چار، القرعه، و بعد خود سید قرعه رو انتخاب میکنه، و الاوفق بالقواعد هو الوجه الاخیر، یعنی قرعه بزنیم و سابق را کنه با قرعه تعیین کنیم. این وجوه از کجا در آمده؟ منشه طرح این وجوه اینه که آقا شما اول میگید مقتضی القواعد الاحتیاط، احتیاط یه جای آسونه، دو تا لباسه، یکیش نجسه، چیکار کنم؟ خب هر دو رو بشون، هر دو رو میشونه، طوری نمیشه، مشکلی پیش نمیاد، شدنیست. در بسیار سر تا سر فقه جاهایی که میگیم احتیاط، حالا یا احتیاط وجوبی یا استحبابی، علم اجباری چنین، خب احتیاطات ایست ممکن، اما یه جاهایی برخورد میکنیم به جاهایی که احتیاطش نه، احتیاط ممکن آسونی نیست. یستلزم منه العسر والحرج، به این زن بگیم احتیاط کن، با کسی دیگری ازدواج نکن، با خود این مردم نزدیک نشو، این تازه به فکر ازدواج بیچاره افتاده بود و وکالت داده بود، عجله هم پیدا کرده بود و به دو نفر، حالا نه، محروم شد الی یوم القیامه، هیچ. آقای ملکی داره دلش میسوزه، میگه هیچ ذوقی نکرده در این قضیه. آقای لطفی،
من نه، من که بکنم توقعات کنگه تا جایی که احتمال برسه
چی؟
احتمال بدیم که کشف حق بشه، کشف واقع.
حالا ببینیم اصل قضیه احتمال بدیم و نداریم، علم اجباریست، فعلا باید احتیاط کنیم هرچه باد آباد، قاعده اینه، فرض اینه، احتیاط فرضش هم اونه، همش یه فرضه، همه دنیا که نیست، موارد خیلی اینجوره. بله ما الان میخوام بگیم حتی یظهر الحالش یکی از مشکلاته، کجاست که انتظار داشته باشیم یظهر الحال؟ الان که نزدیک معلوم نیست، بعد از این که یه چند سال گذشت یادمون میاد؟ کجاست؟ کی گفت این فرضه؟ کی گفت این فرضه؟ کی گفت این فرضه؟ از کجای عبارت این فرض در اومد؟ نه سوال میکنم، مشکلم اینه که من یه چیز سوال میکنم، شما میرید سراغ قمخیشای نجف آباد تو. نه این
کل
ایشون گفت، ایشون گفت الی ان یظهر الحالش، به اصطلاح مال سید و فلان ها یا تعبیرات این آقایون، و الا قاعده چیه؟ قاعده چیه؟ بله الی ان یظهر الحال قایته، اگر ظاهر شد حل میشه، خب این معلوم، اما این نشد الی ان یظهر الحال که حتمی نیست، طبعا قایت احتیاط مال جهله، همیشه همه موارد احتیاط این طوره، هر وقت علم پیدا شد دیگه احتیاط تمامه، اونم لا اشکال فی. ولی صحبت در همین هست که مورد فرض وقتی که الان مجهول باشه، معمولا مجهوله دیگه، یظهر الحال درش، بعدن کی بیاد، پیغمبری بیاد خبر بده، جبرئیلی نازل بشه، یا به اصطلاح به دعانویسا و کاهنها و امثال اینا اعتقاد داشته باشید اونا بگن، بله اون الهی هر نظر حال خدا روز قیامت هم میشه. بله اونا همه مربوطه به قیامته. بنابراین مشکل اینه که در اینجا احتیاطش ساده نیست و عمده اینه که مستلزم اسر و حرج هست بر این زوجه. این زوجه در این صورت محروم از ازدواج می شود ظاهراً ابدا. حالا معجزه ای رخ بده و معلوم بشه این تاریخ و قضیه حل بشه قد یکون بد، اما معمولاً این چنی و این زوجه بل اسر و حرج بر زوجه، البته گاهی بر خود زوجه این هم. اولا اینکه هر دوی اینها هم یجب علیهم المهر و هم نفقه مستمرن، بدون استفاده زوجیت. علاوه بر این احکام دیگر زوج، مثلا نمیتونه با مادر این ازدواج کنه، نمیتونه با خواهر این ازدواج کنه، نمیتواند اگر این ازدواج به اصطلاح چهارمشه زن دیگری بگیرد که میشه پنجم، و از این گونه احتیاطات برای زوج. اینم اسر و حرج برای زوج. این مسئله اسر و حرج حالا گاهی هم یعید به این که اصلا من البعید که شارع همچین حکمی بکند، حالا اینا دیگه گفتنی. این قضیه اسر و حرج باعث شده بیایم سراغ احتمالات دیگر، بگیم اسر و حرج این احتیاط رو برمی داره و حالا که این احتیاط رو برداشت چه کنیم؟ رجوع به حاکم؟ یا نه خود اختیار فصل مال زوجه، یا نه به اصطلاح قرعه بزنن و در این بین. این احتمالاتی است که اینجا مطرح شده.
از همون اول این موضوع اسرهرش محقق میشه یا باید سب کنم تا اسرهرش
حاصل بشه؟ حالا ببینیم. این عبارتی است که چنده این بزرگواران، حالا تفاوت تعبیرات اگر عنایت کرده باشید تو بعد میرسه، سیه تعبیرش همین اندازه بود که این عبارت سید را چی بود؟ بله که بود عبارت سید را گفتید؟ بله نه حالا متن عبارت سید رو ظاهرا بنم ننوشتم، ولی حکمش رو، بیان و حکمش ایشون نه. بله بله، احتمالات دیگر رو هم مطرح کرده که عروه از اول به طور مطلق در کنار هم قرار داده که در این فرض چهار احتماله، از توقف مطلقا یا اون سه احتمال دیگر، هیچ تفصیلی در مسئله نگذاشته. سر این هم همین خوب اسر و حرج، ولی کن قضیه استناد به اسر و حرج دو تا مشکل داره. یه مشکل معروفی است در اینجا و در بسیاری از جاهای دیگر، که اگر یه حکم واقعی اسر و حرجی درش نیست، قابل امتثال حکم واقعی، ولی در اثر جهل من موجب احتیاط شده، احتیاطش اسر و حرجی است، آیا اینجا هم قاعده اسر و حرج جاری می شود یا نه؟ قاعده لا حرج می تونه چنین وجوبی و چنین حکمی رو هم بردارد یا نه؟ یه اختلاف عمده است در اینجا بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند. کجا مطرحه؟ در بحث انسداد، مقدمات انسداد. مکلف به احکام واقعی هستیم و علم نداریم و عمل به احتیاط در همه اونها موجب عسر و حرج است. اونجا شیخ میگه که نه، در اینجا عسر و حرج جاری نمیشود، چون این قواعد لا حرج لا ضرر امثال اینها همه معناش این است که حکم حرجی، لا اینجا حکم حرجی نیست، حکم حکم الله فی الواقع حرجی نیست تا اینجا شاملش بشود. مرحوم آقای آخون میگه نه، ما قاعده لا عسر لا ضرر لا حرج را اینجور معنا میکنیم، موضوع حرجی یا موضوع عسری یا ضرری نفی شده، اما نفی حکم است به لسان نفی موضوع، و از این جهت یشمل این موارد رو هم بر اساس یک اختلاف در اصل معنای لا ضرر و لا حرج اینجا آمدن نتیجه گیری کردن دو نتیجه متقابل. اون وقت ما نحنفی هم از این قبیله که روی حرف مثلا شیخ اینجا اصلا لا حرج نمیشه جاری بشه، برای که اصل مطلب که حرجی نیست، یه زن یه مرد بسشه، نیاز بیشتر از اینم حرجی برش نمیشه. ولی حالا در اثر جهل این مشکل پیدا شده، پس لا حرج درش جاری نیست. این یه اشکال. در رابطه با این اشکال خب ما طولانی تر در بحث انسداد مطرح کردیم و توضیح کلام این دو بزرگوار و تفاوت بین اینها، و بالاخره ولو در مبنای معنای لا ضرر حرف آخوند رو نپذیرفتیم، نفی حکم به لسان نفی موضوع، ولی در این نتیجه گیری نه از اون حیث، به بیان آخر گفتیم نه، لا حرج ولا ضرر در اطراف علم اجمالی هم ولو حرج و ضرر ناشی از جهل باشه بازم جاری می شود. به بیان آخر در اونجا بگیم نه، از این نظر دلیل لا حرج شامل میشه و منها در این مورد بحث ما. اما مشکل دوم اینه که ما در قضیه لا حرج ولا ضرر یه حکم عمومی ازش نمیتونیم ساده استفاده کنیم. معروف تعبیر اینه که لا حرج حرج شخصیه، نه حرج نوعی. اگر یه تکلیفی حالا برای خیلی ها حرجیست، اما یه مواردیش هم ممکنه برای بعضی ها حرجی نباشد، نمیتونیم بگیم چون برای خیلی ها حرجی است اون تکلیف برداشته شده. به یه نکته عنایت کنید، شاید گاهی اوقات دیگه هم یادآوری کردم، ما یه وقتی در اصل شرع یه تکلیفی رو میبینیم شارع نگذاشته، حلال کرده، تکلیف رو برداشته، از ادلش استفاده میکنیم، حکمت این حکم نفی ضرر است یا نفی حرج است. بسیار خوب، حرج حکمت شده ولو برای یک حکم عمومی، اینو داریم. حتی در خود قرآن یک موضع یا دو موضع تعلیل شده یک حکم عامی که لن یجعل الله بس... نه نه اون که ربطی به اینجا داره از تای دیانت معتزه کردی، نه که فدین من حرج با. ما جعل الله علیکم من حرج فدین من حرج، بله تعلیل شده به همین نفی حرج هم، ولی این تعلیل خداوند بسیار خوب، او حکم عمومی جعل کرده ولو به این حکمت. اما اون جاهایی که اصل حکم خارجی نیست، خدا هم جعل کرده، حالا ما میخواییم به دلیل نفی حرج ادله خاصه نفی حرج برش داریم، جاهاییست که اون شخص مکلف در مورد خودش برسه به حرج، همه اون جاهاییست که اصل حکم حرجی نیست ولی در یه موردی به عوارض حرجی شده، اونجا حرج شخصی ملاکه. پس برای هر کس حرجی شد میتونه وارد این بحث لاحرج بشه، اما به دیگران چیکار داری تو؟ و حالا در مورد این زوجه هم ممکنه، نه یه زوجه ایست که حالا بر با هیچ کس هم ازدواج نکنه براش حرجی نیست، ممکنه کسی باشه که حرجی بوده باشد، اینا رو نمیشه یک کاسش کرد. بر اساس این مطلب متن وسیله و تحریر تصحیح شده، خوب انتخاب کرده. اولش گفت احتیاط، بعد آخرش جمله بعد فَإِنْ تَعَاسَرَ، اگر چنانچه به عسر و حرج خورد اون وقت، فَإِنْ تَعَاسَرَ، هر کدوم به عسر و حرج خوردن، وَكَانَ فِي التَوَقُّفِ إِلَىٰ أَنْ يَظْهَرَ الْحَالُ عُسْرٌ وَحَرَجٌ، اون وقت عَلَى الزَّوْجَةِ، به اصطلاح عسر و حرج علی الزوجه، او لا یرجا ظهور الحال، امیدی به این که وضعم روشن باشد نداریم، فالمتجه تعیین الزوجه. اینجا باید یه فکری براش کرد، چی حالا؟ بالقرعه، میان سراغ قرعه، اما در این فرض، نه کلن مثل سید که از اول چهار احتمالو بذاره کنار، والاوجه والاخیر یعنی قرعه در تمام حالات، نه، در مرحله اول احتیاط، اگر احتیاط به عسر و حرج خورد اون وقت این چنین، میریم سراغ قرعه. حالا ما در اینجا یه ملاحظه ای داریم، کی قرعه بزنه؟ ها؟ آشه لابد باید بگیم حاکم. بالاخره این قرعه ای که شمای سید میفرمایید، بالاخره یه قرعه زننده ای میخواد، به خصوص که بین دو نفر و سه نفره، کی قرعه بزنه؟ حاکم. نه، حاکم برای این کار است. در اینجا جمع بین اینها، یه احتمال تو بود که اصلا حاکم باید بهش مراجعه بشه و هر کار بکنه، جمع بین اینها همینه که بله، اول باید در چنین مسئله اندل عسر و حرج شکایت بکنه اون کسی که براش عسری شده به حاکم، حاکم طرفها رو میخواد، اولا بهشون پیشنهاد میکنه همون طریق احتیاط را، که هر دو طلاق بدید بعد حالا یکیتون ازدواج کنید یا نکنید. اگر قبول نکردند و راه بسته شد، اون وقت حاکم قرعه میزنه، تشخیص بده، اولا تشخیص که واقعا این زن دروغ نمیگه، الان بناش بر این احتیاط عسر و حرجی است، یک، بعد به اونا پیشنهاد کنه این راه را، شاید نه اونا هم تساهل کردن انجام ندادن، عقب افتاده، عسر و حرج شده بر این زن، اما اگه بهشون بگی طلاقم بدن خیلی هم دلبستگی ندارن، عاشق و کشت و مزدورتشون هم نیستن، طلاق بدن، این احتیاط حاصل بشه. اگر نشد و به بن‌بست رسیدیم، اون وقت قرعه، قرآن هم حاکم میزنه در این صورت، چون او باید حکم بکنه، حاکم اون زمان واقعی اون زمان ها، نه حالا ها میتونه، حاکم های حالا حاکم مطلق هست، به خصوص وقت که آقای دیانت هم حکومت میکرد. کو آقای فرسالاری کنار نشست. بنابراین نه، حاکمم باید مستند داشته باشه، بدون مستند نمیتونه اقدام بکنه. حالا باید اولا اصول حرج تشخیص بده، یعنی احراز بکنه یا نه. خیلی خوب، هر جایی یه جوری. الان یه زنی میره ادعای تقاضای طلاق میکنه به ادعای اسر و حرج زندگی با این مرد، دوتا هم نیست، هیچ جهلی هم نداره اینا. خب بله، اسر و حرج طبق حالا فتوای اون تر این اختیار رو میدینه که حاکم طلاق بدهد. خب اینجا نه خیلی، حالا چرا؟ اونم همین، اولا معین کنید، پس اولا باید به حاکم مراجعه بشه، در مرحله بعدش هم حاکم باید او رو الزام کنه، به پیشنهاد کنه، اجبار کنه به طلاق عهد ما، به طلاق ما. ایناش که دیگه وظیفه حاکمه بلا اشکال. بله، وقتی اینجا نشد، در حالی که حاکم الان مرجعون، اون وقت حاکم باید قرعه بزنه، شخص قرعه زنندش هم معلومه. بنابراین ما اینطور، بله اگر اجازه بهش بدن، بله بدده، بله، ولی اولا این اجازه صحبته. کی بهش اجازه داد؟ کی بهش اجازه داد؟ حاکم به که خب قرعه میزنه. بله، حاکم لازم نیست خودش میشینه قرعه بزنه، میده به یکی از مأمورینش این کارو میکنن، میده به دستگاه اجراییش به اصطلاح. بنابراین متن تحریر و وسیله نسبت به متن عروه اوفقه بالقواعده، ولی اونم با این زمیمه در ذیل این عبارت و با هذا کلام یتم البحث در این مسئله به حالات مختلفه، همه حالاتش به اصطلاح روشن شد. در ذیلش مرحوم سید در عروه یه عبارتی اضافه میکنن که آقا این بحثایی کردیم اختصاص به این جایی نداره که حالا دوتا وکیل این زن را به عقد ازدواج دو نفر در آوردن و نمیدانیم چنین و چنان. خیلی جاهای مطلب پیش میاد، دوران بین دوتا که علم نداریم و به اصطلاح تردد بین اون دوتا داریم، اونا هم همین حکم رو داره و مشابه با همین جاست. مثلا می فرماید و کزل کلام اذا زوجه احد الوکیلین برابعت والآخر بالأخرى، اگر یکی از این دو وکیل او را عقد کرد برای یک مردی به عنوان زن چهارم، دیگری او رو عقد کرد به دیگری، او زوجه احدهما به امرأت والآخر به بنتها او امها او اختها، اینا هم همین حالات یعنی مباحث درش میاد. و کزل حال اذا زوجت نفسها من رجل، خودش رو تزویج کرد و وکیلش به یک کس دیگر، اما نمیدونیم کدوم یکی از این دوتا ازدواج قبل و بعد واقع شده، ولو یکیش خودش هست و فضولی نیست، این تقدم و صحت ایجاد نمی کنه. اگر قبلا در واقع وکیل او رو تزویج کرده، الان این عقد خودش هم می شود باطل. و کزل حال ازا زوجت نفسها من رجل و زوجها وکیلها من آخر، او تزوج امرأتا و تزوج به امرأت و زوجه وکیله به اخرى، لا یمکن الجمع بینهما، یا خود اون مرد رفت یه زنی رو تزویج کرد، در همون زمانها وکیلش اون رو تزویج کرده با خواهرش، اینم میشه از همین قبیل. دوتایی که نمیشه. حالا کدومه؟ اونی که سابقه درسته، لاحقه باطله. فرض اینه که نمیدونیم کدوم سابقه و کدوم لاحق. همه این بحثا باز در اینجا هم جاریست و آخرش هم این که بله باید احتیاط کرد، یا برسیم به قرعه در بین اینها. اینا رو هم شیخ اضافه میکنه، البته اینا روشنه، نیاز به ذکرم نداشته، مرحوم آصف الحسن خلاصه کرده و این توضیحات اضافه را دیگه از متن وسیله حذف کرده. و به هازا یتم الکلام در این مسئله. در عرفه بعد از این مسئله دنبالش یه عبارت کوتاهی داره نصف کاره که آصف الحسن اون رو مسئله جدیدی مطرح کرده است. در عروه اینجور آمده، رفته سراغ این مطلب: ولو ادعا عهد الرجلین المعقود لهما الصبر و قال الآخر لا ادری، حالا حکمش چیه؟ این میشه مسئله بعدی، یعنی مسئله 29ممون که در وسیله مفصل مطرح شده، یک صفحه و نیم تقریبا. این مسئله بعدی است، مسئله طولانی. عروه همینجا صدرش هست، دنباله دیگه نداره، اما ظاهراً دیگه مرحوم سید از اینجا به بعد درباره نکاح بیانی نداره. اینجا یک مرتبه تمام شده، یا حالا فرصت نکرده، وقتش اجازه نداده، فوت کرده، یا هر چی هر جریانی پیش آمده، دیگه دنباله نداره. اون دوتا مسئله بعد به تمامه درش مطرح نشده. تو این فراز اول دو فرع از اون مسئله مطرح شده، در حالی که در اون مسئله خواهیم دید 8 فرع 9 فرع داریم در اون مسئله، حالات مختلفی که داریم انشاءالله. از اینجا به بعد مسئله 30 و مسئله 29 و مسئله 30 را در عروه نداریم، در مطالعش مستمسکو نداریم، در مطالعش مبانی رو نداریم، بلکه دیگه باید روش مطالعه کنید، حالا در جواهر و جاهای دیگری که این فروع بیشتر متذکر شدن. انشاءالله توفیق پیدا کنیم فردا به یاری خدا.